بسم الله الرحمن الرحيم. خارج فقه جلسة 39 تاريخ 12/10/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. مسئله 10، الثقبة في الانف موضع الحلقه او الخزامه یا خزامه، لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها او لا. در بعضی از مناطق همطور که می دانید نوعاً زنها، البته شاید در بعضی از نقاط مردها هم برای زیبایی طبق سنت های خودشون بینی را سوراخ می کنند و حلقه ای را در بینی قرار می دند. گاهی از اوقات هم این حلقه ها حلقه های خیلی نخراشیده و نتراشیده و بزرگ که آویزون این حلقه گاهی تو فیلم ها دیده اید و گاهی تو بعضی از مناطق کشور هم احیانا دیده می شود. سؤالی که مطرح هست اینه که این سوراخی که در بینی به وجود میاد، که این سوراخ جای حلقه هست، یعنی سوراخ میکنند تا حلقه را در اونجا قرار بدند، آیا لازمه اون جای سوراخ را که باطن محسوب میشود نسبت به انف در هنگام شستن صورت آب به باطن انف و جای حلقه برسانند یا لازم نیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید ظاهر کفایت می کند، یعنی اون چه وظیفه هست ظاهره و اون ثقبه و سوراخ که جای حلقه هست، چه حلقه درش باشد چه حلقه درش نباشد، شستن اون لازم نیست. این کل مسئله است که ایشون دارن. دلیلی هم که بر این مطلب داریم خیلی روشنه، چون ما بارها این مطلب رو مطرح کرده ایم که این نما یجب و علیک غسل و ما ظهر، اون چه که ظاهر است شستن اون لازمه. بنابراین نسبت به باطن اگر چیزی محسوب بشود اونجا شستن لازم نیست. اگرم گفتیم اطراف چشم، اطراف بینی، اطراف لب شسته بشه، اون هم مقصودمون باطن نبود، از باب مقدمه بفرمیدام علمیه بود. پس بنابراین وجه مسئله روشنه. از ثقبت و فلعنف، سوراخی که در بینی هست، موضع الحلقه، اول خزامه. من به لغت مراجعه کردم، این کلمه خزامه یا خزامه معنای دیگری غیر از حلقه نیافتم. البته شاید در بعضی از جاها غیر از حلقه عرشه و خدمتون نخ میکنن در بینی، اونم گاهی از لغات دیده شده، ولی خزامه را هم به معنای حلقه در لغت گرفته بودن. حالا دوستان مراجعه کنن، اگر معنای دیگری غیر از حلقه پیدا کردن ما را هم مطلع کنن. بله، اون که بابا این که لازم نیست خیلی توضیح ولی میکنی عزیز من، منم که میدونم اول خزامه. بله بفرم. که حلقه نیست، یعنی مثل انگشتر ماننده برای زیبایی میزنن. حالا باز نگاه کنید، من اون چه که دیدم به لغت تا اونجایی که مراجعه کردم این بود. منم میفهمم او با چه تفاوت داره، این مقدار که روشنه، وگرنه سوال نمی کردید. موضع الحلقه اول خزامه لا یجبو، این فرمایشیشون دور از آبادی نیست، چون صدق حلقه نمی کنه، یه چیزیست حالت نگین داره اصلا به بینی میذارم. ولی در این حال آقای ملایی مراجعه مجددی بفرمایید. لا یجب غسل باطنها، غسل باطن این ثقبه لازم نیست، بل یکفی ظاهرها، بلکه ظاهر اون کفایت میکنه، اونم فرق نمیکنه. سواء کانت الحلقه تو فیها، اینجا سید دیگه خزامه نگفت، سواء کانت الحلقه تو فیها اولا، فرقم نمی کنه. این که میگیم لازم نیست شسته بشه، چه اون زمانی که حلقه درش باشه، چه اون زمانی که حلقه درش نباشه، این تمام. دلیلش هم اینه که ما وظیفمون شستن ظاهره و باطن نیست. خب ما از واجبات وضو صحبت میکردیم، اون چه مربوط به شستن وجه بود تمام شد. واجب دوم در باب وضو، غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع مقدما لليمنى على اليسرى و يجب الابتداء بالمرفق والغسل من الى الاسفل عرفا فلا يجزي النكس. هر شبت خدمتون می که مرحوم سید روشنه، بعد ادله شو فقط ببینیم. مرحوم سید می فرماید دومین واجب از واجبات وضو شستن یدین و دست هاست، دست راست دست چپ، منتها شروع شستن از مرفق هاست، مرفق دست راست، مرفق دست چپ. این شستن را ادامه بدیم تا اطراف اصابه، این انگشتا، منتها مقدمن لیمنا علی الیسرا، دست راست را قبل از دست چپ بشوییم. بعد می‌فرماید و یجب الابتداء بالمرفق، واجب از شروع شستن به مرفق باشه، و الغسل من، همون یعنی از مرفق ابتدا کنیم و از اونجا هم بشوییم. الى الاسفل عرفن، بگن رو به پایین داره میشوید، این در مقابل از انگشتان بفرمایید به بالاست، الى الاسفل از مرفق به پایین. فلا یجزی النکس، به صورت وارونه شستن اینطوری بشوییم، به صورت عکس شستن کفایت نمی کنه، برخلاف عامه که معمولا اینطوری میشوید. خب عرض شد خدمت شما به این که نسبت به این که دست ها واجب شسته بشود مسئله خلافی نیست بین الفریقین. و بین المسلمین و من الکتاب و سنت و الاجماع به ده ادعا کردن من ضروریات دین که اگر کسی مسلمان پایبند به یه سری اصول هست به اعتقادات و رفتارها اگر بخواد نماز بخونه وضو را اینطوری میگیرن که دستا را میشویند در اصل شستن دست این من ضروریات دینه. چند تا مطلب در اینجا هست که گاهی از اوقات ممکنه محل خلاف و اشکال بشود. یک، وجوب و غسل مرفقین معلیدین، موقعی که میخواد دستها را بشوید این مرفق آرنج هم باید شسته شود. این هم ظاهرن اجماع اصحاب و مشهور بین مسلمین هست. کتاب و سنت هم همین میگه، بخونید آیه را فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. منطقه اونا چپکی فهمیدن الی المرافق را، ایطوری فهمیدن الی المرافق یعنی الا را به عنوان غایت حساب کردن. چی ازم؟ من همین دارم میگم، معیدن آقا. یک نفر از عامه ظاهرن مخالفت کرده و قائل به عدم وجوب شستن مرفق شده، حالا این دیگه اصلا آیه را چه کرده، اونم اینطوری فهمیده که هر شبت خدمتون الالمرفق یعنی تا مرفق، احسن، یعنی دیگه خود مرفق داخل نیست. اونی که فهم یعنی گفته مرفق لازم نیست، گفته آیه گفته الال مرفق یعنی تا مرفق، دیگه عرض شود خدمتون می که اون غایت داخل نیست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه فرموده، عبارتشو من خدمتون بخونم، عبارت خوبیست: غسل المرفقین واجبان، تو کتاب خلافشون جلد یک صفحه 78، غسل المرفقین واجب مع الیدین و بهی قال جمیع الفقها الا زفر یا زفر، که همون کسی که گفتم لا یوتنا بقوله، فانه قال لا یجب ذلک، گفته لازم نیست. منتها دلیلی که ما داریم شیخ طوسی میفرماید این است، دلیلنا قوله تعالی و ایدیکم الی المرافق فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، میگه دلیل ما این هست. فان الی، حرف شیخ طوسی است، فان الی قد یکون یا قد تکون به معنا معه، الی گاهی به معنای معه هست، و تکون به معنا الغایه یعنی گاهی به معنای غایت هست. و قد ثبت عن الائمه، از وجود مقدس معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ثابت شده، ان المراد بها یعنی مراد به اله فی الآیت مع، یعنی اون چه که ما از تفسیر ائمه در رابطه با این آیه متوجه شده ایم این است که اونها الا را به معنای مع گرفتن. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق ای مع المرافق. بله، فعلمنا بذلک، یعنی از تفسیر ائمه به این نکته منتقل شدیم که وجوب و غسله ما یعنی مرفقین هم شستنش واجبه. و ایزن الاحتیاط و یقتدی دالک، ایشون میگه علاوه بر این که چون این تفسیری را ما از ام دیده ایم، احتیاط هم اقتضای این معنا را دارد، لأن من غسل المرفقین، زیرا کسی که هر دو مرفق را بشوید معلیدین هر شود لا خلاف ان وضوءه صحیحون، دیگه کسی نمیگه وضوعش صحیح است یا صحیح نیست، نه صحیح است، و اذا لم یغسل هما، اما اگر مرفقین را کسی نشوید لیس علی صحته دلیلون، دلیلی بر صحت چنین وضوئی ما نداریم. این کل فرمایش مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 78 که برخلاف اونچه که عامه فهمیدن این نکته. علاوه بر این از اخبار بیانیه که کیفیت وضوی نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه به ما رسیده، نحوهی که امام باقر فرزند یا امام صادق حکایت میکند وضوی پیغمبر را، از نحوه حکایت وضوی پیغمبر هم ما به همین نتیجه میرسیم که مرفقین را به فرمایده آبی میشستند. دلالت صریح بر همین معنا دارد که مرفقین مع الیدین هر شود خدمتون این که شسته بشه، شود خدمت شما بین که. لذا کلمه اله به معنای معه گرفته شده. البته این را هم آیت الله خویی توضیح دادن، هم بزرگان دیگه توضیح دادن و به نظرم نکته خوبی است. گفتن اینی که ما میگیم اله به معنای معه است، این نکته خیلی ظریفه، تو ذهن مبارکتون یادگاری بماند. گفتن نه، معناش این است که کلمه اله به معنای معه است، کلمه اله به معنای معه استعمال شده، بلکه به این معناست که غایت داخل در مقیاست. گرفتی؟ خیلی هم جس میگیریم. بله 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 بسیار. ایشون میگن احسن بهش بگید کافیه. بله هر شمد محضر شما، ایشون تایید میکنن فرمای شما رو، میگن اله به معنای معه نیامده، بلکه از باب این که ما میبینیم ائمه معصومین صلوات الله علیهم در وضوع گرفتنشون و کیفیت نقل کیفیت وضوع پیغمبر موقعی که میگن پیغمبر آب را از روی مرفق ریخت، این معناشون کلمه اله هم ما در آیه داریم، معناش این است که از کیفیت وضوع پیغمبر، حالا ابن هشام یه طرفه، پیغمبر هم یه طرفه، عرض خدمت شما به این که معنیش می شود که غایت در مقیا دانستن، یعنی این که آیه میگه الالمرافق، نه معنیش این است که تا اینجا و مرفق داخل نیست، از این که خود پیغمبر از مرفق شروع می کرده، معنیش این است که الا را حالا علاوه بر حتی که شما می فرمایید حتی رأسها، حتی رأسها، حتی رأسها که در عوامل ملا محسن علا وجوه سلاسه خونده این، ارشم از خدمتون می که اینجا میگه از نحوه وضوع پیغمبر احساس می شود که در تنزیل آیه و تفسیر آیه می رسیم. بازم یه توضیحاتی داریم، در اصلا صریحاً امامم در اونجا بیان می کنه، معناش این است که غایت را در مقیا دانستند، وگرنه اگر می خواستن اله را به معنای غایت حساب کنند تا مرفق، یعنی غایت در مقیا داخل نبود. معلوم می شود که به تفسیر به کیفیت وضوع پیغمبر غایت را در مقیا داخل دانسته. این کل ماجراست. حالا ابن هشام چه فرمودن؟ ما هم فهمیدیم. خب حالا نه، ایشون که بخواستن ریشه را بزنن که نه اصلا اون داخل نیست. بله علاوه اینه، موقعی که آتشی که خاموش شده روشن میکنی همینه. بله بله بله. اما روایاتی که وارد شده، این روایات هم دقت بفرمایید کاملا کیفیت وضوع پیغمبر را بیان میکنه. چند تا روایت ما در اینجا داریم که ظهور داره در وجوب غسل مرفقین، مثل روایت زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام، هر شود زراره گویا از حضرت سوال کرده یا امام باقر فرموده، الا احکی لکم وضوء رسول الله، حکایت بکنم کیفیت وضوء پیغمبر را برای شما. فقلنا بلا، چی بهتر از این که وضوء پیغمبر را برای ما بیان کنید. ثم غمس، چی می‌فرمایید؟ خب الحمدلله. فقلنا بلا، ثم غمس یده اليسرى، غمس یده اليسرى یعنی دست چپشو فرو برد در آب، فغرف بها یعنی دستشو پر آب کرد، عرشه و ثم وضعه على مرفقه اليمنى، یعنی دست برد تو آب، دستش که پر آب شد وضع على مرفقه اليمنى، ثم غرف بيمينه، بعد دست راستش رو برد تو آب، و وضعه على مرفقه بفرمودا یسرا. این کیفیت وضوء پیغمبر. و سائل، حالا اگر در ادبیات داشته باشیم با آیت الله خویی هم باید بگیم که استل لغت الا به معنای معص، اگر الا به معنای معص دیگه ما این مشکلات غایت در مغیایی که بزرگوارم اشکال کنه نداریم. حالا آیت الله خویی این مطلب رو مطرح کرده بودن که نه به معنای الا به معنای معص، اگر در ادبیات الا به معنای معص آمده باشه دیگه ما مشکلم نداریم. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 15 از ابواب وضو، حدیث دعی روایت که دیگه کاملا معلوم بود که مرفقم شسته می شد. دو، صحیحه زراره و بکیر، انهما سألا ابا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله، این دو از امام باقر راجع به وضوء پیغمبر سوال کردن. ادامه روایت این است، ثم غمس کفه اليسرى، یعنی صورت حضرت فرمودن دیگه، حالا ما چون محل ابتلامون نیست کاری به اون نداریم، اونی که محل ابتلای ما اینجاست. ثم غمس کفه اليسرى یعنی دست، بفرمایید کف دست چپ را زیر آب برد، و غرف بها غرفه، افرغ علی ذرائه اليمنى، عرشه و خدمتون ریخت رو دست راستش، فغسل بها، پس شست به وسیله این آب، ذراعه من المرفق الى الکف، شاهد اینجاست، من المرفق الى الکف، از مرفق تا کف شست، لا يردها الى المرفق، لا يردها الى المرفق یعنی چی؟ یعنی به صورت نکس و عکس عمل نکرد، یعنی دوباره آب و بر نگردون به مرفق، بلکه از مرفق به کف رسون. لا يردها الى المرفق. ثم غمس کفه اليمنى، بعد دست راستش رو پر آب کرد، فافرغ بها على ذراعه اليسرى، اونم من المرفق، اونم من المرفق، و صنع بها مثل ما صنع باليمنى، یعنی همطور که نسبت به دست راست عمل کرده بود بفرمیدا. و سائل جلدیه کتاب تاره، هر دو کاملا، هر دو روایت تا اینجا نشان دهنده این است که مرفق داخله و شسته باید بشه. و سائل جلدیه کتاب تهارت باب 15 از ابواب وضو، حدیث 3. این واجب دوم. پس اگر از فضلای معاصرین سوال کنند واجب اول چه بود؟ شستن، با اون تفصیلات چطوری بشوییم، خصوصیاتش، حدش، بین الاصبعین، همه اینا رو گفت. واجب دوم شستن دو تا دست، منتها از بفرمایید مرفقین. واجب سوم، بابا این حالت خوب نیست، یک ساعت قصه لیلی و مجنون گفته شد بابا، ما الان روایت خوندیم برای تو، مگه تو متعبد به روایت نیستی؟ فکرت جای دیگه از گاهی از اوقات، گاهی از اوقات درست اینجا یه گاهی نیستی اصلا. درست میگم؟ این روایات اخبار بیانیه، اسمش اخبار بیانیه، یعنی اخباری که بیانگر کیفیت وضوی پیغمبر دیگه. بهتر از این شاهد، بهتر از این میاد شارع اسلام موقعی که طوری وضو میگیره برای من و شما؟ سنت چیه؟ خب حالا ما دیگه وارد چیز خلاف نمیشیم که دیگه دادش در میاد اون موقع. این خلاف قرآن نخوند. تقدم غسل یمنا بر یسرا، گرچه ما تو این دو تا روایتی که دنبال شروع از مرفق بودیم خود به خود حکم تقدم بفرمید دست راست بر دست چپ هم آمد، منتها حالا به صورت مستقل مطرح کردن. هر شب خدمتتون این که بین اصحاب متسالمون علیهی که دست راست بر دست چپ مقدم باشه، روایات کثیره ای هم هر شب خدمتتون این که تو این زمینه وارد بشه و روایاتی داریم که اگر کسی به عکس عمل کرد، سابقا هم یه نمونه داشتیم که اگر کسی به عکس عمل کرد، یعنی چه کار کرد؟ اول دست باید اعاده کنه. یا آقای میگه من دست چپم شستم بعد دست راستم، حضرت میگه نه اینطور نیست، ای دست راست تو بشو دوباره بفرمایید. روایاتش این هست. روایت منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتوزع، درباره کسی که وضو میگیرد، فیبدع به شمال، یعنی از دست چپ شروع میکند، قبل الیمین، قال یغسل الیمین و یعید الیسار. حضرت فرمود که دست راست را میشوید و دست چپ را بفرمایید اعاده میکند. وسائل جلیه کتاب طهارت باب 35 از ابواب وضو حدیث 2. روایت بعدی هم تقریبا همین مفاد را دارد. موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال فإن بدأت بذرائك الأيسر، اگر در هنگام وضو با دست چپ شروع کردی، قبل الایمن، قبل از دست راست، فعد على غسل الایمن ثم اغسل اليسار، اعاده کنید، اول دست راست بشویید بعد هم دست چپ. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 35 از ابواب وضو حدیث 8. روایت آخری هم تو این زمینه محضر علمای اعلام دامت برکاتهم الشریف، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله قال اذا نسی الرجل ان یغسل یمینه فغسل شماله، فارسی اینا دیگه، بله، و مسح رأسه و رجلی، تمام کرد همطوری، دست چپ شست، دست راست شست، مسح سر، عرض شود خدمتون، مسح پا. فذکر بعد داله، یادش آمد ما امروز عوضی وضو گرفتیم. میفرماید غسل یمینه 1 و شماله 2 و مسح رأسه و رجله، یعنی ترتیب و دوباره رعایت کن. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 35 از ابواب وضو حدیث 9. تا اینجا به 3 نکته ما اشاره کردیم: غسل الوجه، غسل الیدین من بفرمایید مرفق، غسل الید الیمنا بفرمایید قبل غسل ید الیسرا. این 3 تا. چهارمین مطلبی که وجود دارد این است که دوباره تصریح به ذکر می کند، گرچه از لابلای روایات هم استفاده کردیم، ولی در این حال وجوب الابتداء بالمرفق و عدم و اجزاء نکس، اگر کسی هر شبت چپکی وضو بگیرد، که البته اونجا داریم تعبیری در روایت آمده بود لا یرد دها الال مرفق، یادتون هست اون روایت. حالا در این حال از شود روایات مشخصی هم راجع به این داریم که دیگه خیالمون جمع بشود که از شود حکایت وضوع پیغمبره و توضیحاتی که در این زمینه داده شده از شود با آن عبارت از سیه زراره و بکیر هست که عرض شود خدمت شما به این که ثم غمس کفه الیسرا فغرف بها غرفه فافرغ علی ذراعه الیمنا فغسل بها ذراعه من المرفق الی الکف ولا یردها الی المرفق که الان هم خوندیم. بعد توضیح دادن فقها ما گفتن این که فرمود من المرفق الی الکف من المرفق الی الکف و عرض شود خدمتون و بعد هم فرمود لا یردها بفرمایدا الی المرفق اشاره روشنی است که عکس جایز نیست، یعنی دیگه بالاتر از پیغمبر که ما نداریم، نمیدونیم اینا بعض پیغمبر آمدن چطوری وضو گرفتن و تغییر دادن. یک کتابی است وضوء النبی، من سفارش میکنم اون را حتما بگیرید و با دقت بخونید، از یه آقای زارن به نام آقای شهرستانی، غیر از این آقای شهرستانی حالا از بستگان ایشون هست احتمالا، برادر ایشون یا کسی هست، خیلی تحقیق عالمانه خوبی راجب وضوع پیغمبر کرده و جلوی خیلی از حرفا و صحبتهایی که مطرح میشه گرفته. چک آوردید اول سو برام اونا رنگ چک میمونه اینا بله چی نوشته دارم تو زمان ما این مسائل اتفاق میفته، شما میفرمایید اون زمان ها اتفاق نمیفته، زمان ما مسائل روشن زیر پا گذاشته میشه. حرف امام را، امام زمان ما را شنیدن، مطالب امام را شنیدن، خلافش هم عمل میکنه. بله اتفاقا حرف حسابی اینه، منتها بعضیشون گفتن که هاذه بدعتون ولکن نعمل بفرمایدا بدعه، یعنی خودشون میفهمیدن که بدعت هست، خودشون میفهمیدن که ادخال ما لیس فی الدین هست، ولی میگفتن نعمل بدعه. نماز تراویح کجا بوده زمان پیغمبر درست کردن؟ علتش چی دیگه؟ علتش مسلمان ها کلا سرشون میرفته، اینا هم ادعای حاکمیت میکردن، هرچی بزن تا سالیانی اجازه ندادن روایات نوشته بشود، سالیانی اجازه ندادن روایات از ناحیه پیغمبر نوشته. حسبنا کتاب الله، اونم با هر تفسیری که خود رو میخوان بود. لذا اصلا یه فضایی تو جامعه، نماز روز جمعه چهارشنبه خوندن، اینا نیده بودن که پیغمبر روز جمعه نماز میخوند؟ کدو گفتن زب میشود، کدو یعنی کدو را زب شرعی میکردن. ولید نماز صبح را 4 رکعت خوند، گفتن آخه نماز صبح 2 رکعت، گفت امروز سرمستم سرحالم، اگه میخواید بیشتر بخونم. اینا دیگه هر تو دلشون خواسته وارد کردن. بله داستانتون زود بگید که تو چی؟ بله اینا ماشاءالله در جریان جنگ صفین شتر یه بنده خدایی را گرفته بودن به عنوان شتر نر، هر شب خدمتتون میگم شتر مال منه، گفت نخیر هر شبت خدمتون آوردن پیش معاویه، جمع زیادی شهادت دادن که این شطور مال اون آقاست نه مال این آقا. گفت آقای معاویه شطور من نر بوده یا شطور من ماده بوده؟ این نره. گفت ما دیگه حکم کردیم کردیم، برو به علی بگو که مردمی که فرق بین شطوره بفرمیدا نر و ماده نمیدانند، اینا آمادگی دارن در مقابل تو 100,000 نفر از اینا در مقابل تو بجنگ. اینا اوضاع. روایت صفوان تمام. قال سألت ابا الحسن الرضا قلت يرد الشعر قال اذا كان عنده آخر فعل و الا فلا. تقیه چقدر عجیبه، میگه از امام رضا سوال کردم يرد الشعر، يرد الشعر موها الان رو به پایینه، آیا میشود کاری کرد که موها برگردد؟ یعنی از عرشبت خدمتون انگشتا به بالا که موها برگردد. قال اذا کان عنده آخر، اگر پیش این آدم یک کسی دیگری هست فعله، یعنی اگر در مقام تقیه هست این کار را انجام بدهد و الا فلا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. آ در زمین شیطان قطعی نشده بود رافی مایی.